الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. با این که چهارشنبه است و باید بحث رجال که داشتیم تعقیب کنیم، ولی این مسئله دیروز که چند کلمه درباره این عرض کنیم. آقایان خیلی اصرار داشتن و استعجاب میکردن و استغراب میکردن که چیزی که مسجد هست هرگز از مسجدیت خارج نشه. در این رابطه عرض میکنیم که خب در حقیقت در مسئله سه تا نظر هست. یک نظر، نظر مشهور فقهاست که مخالفی غیر از سید یزدی رحمت الله علیه ندیدیم، آن است که جایی که مسجده از مسجد بودن هرگز خارج نمیشه، به شرط اینکه مسجد باشه با شرایط که عرض کردیم، نه اینکه یک مصلی معبده باشه بلکه مسجد باشه. خب آثار مسجدم بر اون مترتب میشه. این نه تنها جای استقراب و استبعاده، بلکه میتوان گفت که از مسائلی است که از امتیازات اسلامه، بلکه از مفاخر اسلامه. مثلا مسجد بابری که در هندوستان گرفتن و مثلا فعلا بت‌ها اونجا نصب کردن، ما هرگز قائل نیستیم که اون از مسجد بودن خارج شده باشه. یا مثلا در روسیه مساجد را سالیان دراز جای کارهای دیگه کردن، حتی کارهای پست، ولی الان که باز اونجا به استقلال اسلامی برگشت دوباره مسجدها را آباد کردن ساختن. این نه اینکه با فقه پویا سازگار نیست، بلکه از مصادیق کسی که اهمیت و عظمت مطلب در اسلام میرسانه که ما مساجد خودمان را به هر ترتیب بوده مسجد بودنش حفظ میکنیم. خب البته باید قدرت داشته باشیم نگذاریم که کفاری غیر کفاری بگیرن مرکز کارهای دیگه قرار بدن. در درجه اول باید نگذاریم، ولی روزی اگر گرفتن ما قائلیم که این مسجد و مال مسلمان هاست و به هر قیمتی شده در هر موقعی باشه باید بازگردن این مسجده. از مسجد بودن به هیچ وسیله جایی که مسجد بود خارج نمیشه. فرمایش صاحب اوربه که اگر آمدن کفار گرفتن ما جایزه که بفروشیم مثلا، یا آمدن مثلا بیت خمر قرار دادن، دکان قرار دادن، خار قرار دادن، نه، به هیچ وسیله ما مسجد نمیفروشیم، نباید بفروشیم. گرفتن پول که مسئله نیست، ولی مسجد مسجدیت خودش باقی است. مسجد بابری مسجد است و همون حالا هم کسی آنجا بره نماز بخونه ثواب مسجد داره، همون حالا هم احکام مسجد بر آنجا مترتبه، دوباره روزی باز پس گرفت و هکذا. خلاصه قولی که در اینجا باشه مخالف غیر از صاحب اوروا ندیدیم. امام رضوان الله در حاشیه دارن که فی اطلاقه تأملان، که صاحب اوروا داشت که از مسجدیت هرگز خارج نمیشه، امام دارن فی اطلاقه تأملان، اونم تأملان فرمودن، ولی خب ما اون نظریه رو خب قبول نداریم، اونم میشن تأملان فرمودن نظر. الله یهدی. مسئله مسئله ایست که هیچ استبعادی و استقراب نداره و ما هم معتقدیم به این که اون مسجد است. الله شک نگه، شک نداریم، شک هم بکنیم استصحاب جاریست، استصحاب بقای مسجدیت، استصحاب بقای احکام مسجدیت باقیست. این مسئله مربوط دیروز بود. عرض کنم که اما مسائل مربوط به رجال، اونطور که بنده تا به حال نوشتم و تقدیم کردم، تا ظاهرن طبقه 19 هم 20 هم ما نوشتیم، اون چی ما نوشتیم نمونه هایی بوده تا مجموعاً آقای بروجردی، آقای شیخ عبدالکریم و امثال اینها در طبقه 37 واقعا. انشاءالله بقیه هم تا طبقه 37 ما می‌نویسیم و تقدیم میکنیم تا ظاهراً 19 تا 20 داده شده که آقایان خودشون فکر کنن. بنده خودم این کار نکردم برای خاطر اینکه اولاً وقتش ندارم و ثانیاً چیزی که به انسان مجانی بدن انسان قدرش نمیدونه. خواستم این مقدار خودتان یا نوشته باشید یا اینکه زحمت کشیده باشید. واقعاً خوب خیلی ساعت‌ها وقت برده تا ما نوشتیم و تنظیم کردیم. حالا یه حالا تا طبقه 19 هم 20 هم ما نوشتیم و تقدیم کردیم. بله؟ نه نه خیر، پری روز دو سه روز قبلم تا دادم، دو سه روز قبلم دادم به یکی از آقایی. کی گرفت؟ کی گرفت؟ تا 19 هم، تا 19 هم داده شد. منتها آقایان باید به همدیگه خبر کنن، به همدیگه بیشتر باید یک یک بنده بدم که باید خودتان اطلاع پیدا کنید، دست که بگیرید تکه بکنید بگیرید. بعد خلاصه بنده نمیرسم که بیارم یک یک به یک یک اشخاص بدم، بلا و میخوام خود. خب حالا حالا یه حالین انشالله سعی میکنیم تا طبقه 37 به همین ترتیب بنویسیم تقدیم کنیم. این نمونه است کار آقای بروجردی رحمت الله علیه. میخواستم عرض کنم ایشان این کار را اینطوری فرمودن خودشان که ما به این ترتیب این کار را شروع کردیم. چند تا کتاب رو نام می بردن، کتاب کافی، تهذیب، استبصار، خصال صدوق در شرایع. این کتاب ها رو آمدیم اول متنشان را از سند جدا کردیم، فقط سند ها را نوشتیم برای اینکه این متن که فاصله بشه باعث میشه انسان قدری نسبت به اون سند ها اون تتبع احاتش کمتر بشه، برای اینکه احاطه و تسلط بیشتر به اسناد داشته باشیم. از این جهت ما فقط سندها را نوشتیم. بعد درباره کافی، حالا برای نمونه عرض میکنن، درباره کافی این کار کردیم. اساتید کافی که کلینیک 36 نفره، برای هر کدام یک فصلی قرار دادیم که 36 فصل مثلا میشه. وقت در فصل هر یک از این استادها، اون استاد تا معصوم علیه السلام احادیثی که نقل میکنه اونها را ما نوشتیم، ولی به ترتیب حروف تهجی، چنانکه خود اساتید را هم با ترتیب تهجی نوشته بودیم. اون وقت اون استاد که از استاد خودش نقل میکنه اونا را ما با حروف تهجی در همان فصل خودش نوشت. این فصل مثلا فصل علی ابن ابراهیمه، یکی از اساتید کلینیه. در فصل علی ابن ابراهیم تا معصوم علیه السلام چند تا روایت داره نوشتیم، ولی بعد تنظیم کردیم که علی ابن ابراهیم از استادش که اولش الفه اول نوشتیم، استادی که اول نامش به دوم نوشتیم و هاکذا به ترتیب رو تهجی نوشتیم تا معصوم. بعد استاد و استادم به همین ترتیب در تمام مراتب اون حروف تهجی مراعات کردیم، بنوشتیم 36 استاد به همین ترتیب تمام کردیم. چند فایده داشت این کار شان می فرمودن. یک فایده این کار این بود که ما تعداد روایات راویان را به دست آوردیم. معلوم شد که فلان راوی 5 تا حدیث داره، فلان راوی 500 تا داره، فلان راوی چند هزار داره. این خیلی مؤثره که ما بشناسیم که این راویان تا چه اندازه از میزان علمی دارای میزان علمی مهمی بودن. از تعداد روایت هاشان اینو به دست آوردیم که خدا فرمودن اعرفوا منازل الرجال به قدر روایاتهم عنا. دوم این که ما وقتی که می نویسیم وسائط را هم که در به دست آوردیم اگر یک جا واسطه حذف شده باشه معلوم میشه، چون برای اینکه این در 100 جا از فلانی نقل میکنه بلا واسطه، یک جا که واسطه نیست میفهمیم. اگر وسائطی در بین حذف شده باشه یا ارسال صورت گرفته باشه اونو میفهمیم. سوم که خیلی مهمه تمییز مشترکاته، برای خاطر اینکه ما ببینیم که احمد ابن محمد ابن خالد مثلا همیشه از یحیی ابن حسین نقل میکنه، اگر یک جایی دیدیم که از یحیی بدون ابن حسین میفهمیم که ایمان یحیی ابن حسینه مثلا. خلاصه ما به این وسیله به دست میاریم که این شخص که مشترک است نامش بین چند نفر، از این که از کی نقل میکنه و این از کی نقل میکنه تمیز میدیم، مشترکات رو به این وسیله ما تمیز میدیم. این هم سوم. چهارم، تحریف و تصحیفی اگر در نسخ رخ داده باشه و بیشترم رخ میداد، خط کوفی بود، خطا خوب نبودن، چاپ نبود، تحریفی رخ میداد. مثلا دیدیم که کلینی در 100 جا از عاصم بن حمید نقل میکنه، اگر یک جا از قاسم نقل کرد میفهمیم که اشتباهه، قاسم تحریف شده، همون عاصم باید باشه. تحریف ها و تصحیف ها هم که رخ داده بود به دست می آمد. پنجم طبقاته، که 5 تا نتیجه گرفتیم، پنجمش طبقاته. پنجم آمدیم نشستیم اینا رو طبقه بندی کردیم از زمان پیغمبر صلی الله علیه و اصحاب پیغمبر تا همین طبقه به طبقه استاد و شاگرد تا اون 37 طبقه که عرض کردیم انجام شد. خب این یک نکته بود خواستم از من. یکی از کتاب های کشان عنایت داشتن کتاب جامع الروات بود. به طور ایشان به جامع الروات عنایت داشتن که در زمان ایشان جامع الروات چاپ شد، تا اون وقت چاپ نشده بود. گفتن که کتاب خودتون رو بدیم چاپ کنن. فرمود نه، به جای کتاب من جامع الروات چاپ کنید. اینقدر ایشان عنایت به آثار بزرگان داشت، امر داده میشد بین اثر خودش و اثر یکی از بزرگان عنایت داشتن که اثر اون بزرگان چاپ بشه، نمال خودشان. جامع الروات ایشان در زمانشان چاپ شد. جامع الروات خیلی باید با این کتاب مانوس باشیم. این کتاب البته حجمش خیلی 2 جلد، خیلی حجمش زیاد نیست، ولیکن این سعی کرده که همون استاد شاگرد ها رو معین میکنه، نام هر راوی که ذکر میکنه میگه این از کی نقل میکنه و کی از این نقل میکنه. این خیلی زحمت کشیده، منتها بد جور چاپ شده. بایستی هر استاد را بیان سر سطر رو درشت بین میسن، همینطور در هم نوشتن. اگر یه وقت این کتاب زیر نظره متخصص چاپ بشه که وقتی که هر استاد رو ذکر میکنه نام ها درشت درشت نوشته بشه، هر که از این شخص نقل میکنه نام ها درشت درشت سر سطر بیان، خیلی فهمش آسان تر میشه و راهنماییش خیلی بیشتر میشه. در کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه در حالات محمد ابن علی اردبیلی که مصنف جامع الرواته، در اونجا ایشان نوشته که این شخص شاگرد علامه مجلسی بوده و 20 سال زحمت کشیده است در نوشتن جامع الرواد. برای اینکه 20 سال همه کارش این بوده که کار میکرده در این که چون تمیز مشترکاته، کار میکرده این که کی از کی نقل میکنه، کی از کی نقل میکنه، تا اینکه مشخص بکنه که احمد نام مثلا 100 تا داریم، این کدام احمده که از کی نقل میکنه و کی از این نقل میکنه و ها کذا. اون وقت خودش نوشته است، عبارتش من اینجا نوشتم، نوشته است که 20 سال در این کتاب کار کردم، به وسیله این کتاب اگر کسی آشنا بشید 12,000 حدیث از مرسل بودن و مجهول بودن خارج میشه و داخل در احادیث صحیح میشه. نوشته است که بله، جلد 5 از ذریعه الی تصانیف شیعه صفحه 55 حالات محمد ابن علی اردبیلی صاحب جامع الروات اونجاست. جلد 5 از ذریعه صفحه 55 میگه به سبب نسختی حاضر یمکنو ان تسیر قریبا من 12,000 حدیث او اکثر من الاخبار التي كانت به حسب المشهور بین علماء اینا مجهولتن او ضعیفتن او مرسلتن ان تسیر معلومت الحال و صحیحتن. 12,000 حدیث ممکنه که واسه این کتاب صحیح بشه و معلومت الحال بشه. اون وقت فلم ما اراد تبییزه، این بعد از 20 سال که این را نوشت خواست که این را دیگه تبییز کنه، که البته اول مثبته بود و مبیزش بکنه. مؤلف یعنی محمد ابن علی اردبیلی جمعی از اعاظم علمای عصر را در مدرسه مبارکیه اصفهان به حجره خودش دعوت کرد. علامه مجلسی بود، آقا جمال خنصر علما را دعوت کرد. بعد به اونها گفت که دیباچه این کتاب را، یعنی خطبه این کتاب، اول کتاب را شما بنویسید، به خطوط خودتان تیمن و تبرکی باشه. مایل سید نوشت الله علیه مرسی رحمت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم همین آ جمال خونساری پشتش نوشت که الحمدلله گذاشت زمین. سید مرزا علاءالدین نوشت که الذی گذاشت زمین. مرزا محمد عقیلی نوشت که زین قلوبنا گذاشت زمین. شیخ جعفر قاضی نوشت که به معرفت ثقات کتاب گذاشت زمین. برادر آقا جمال آقا رضی نوشت که العدول به معرفت ثقات العدول گذاشت زمین. ملا محمد سراب نوشت که الاسبات و الاعیان زین قلوبنا به معرفت ثقات العدول الاسبات الاعیان. اسبات جمع سبته، درباره خیلی روایت سبتون سبتون بله. درباره شانس اینون اینون سقتون اون کلمات داره میگه. الحمدلله الذی زین قلوبنا به معرفت ثقات العدول الاسبات الاعیان. یکی یکی میگه، هی نوشتم پرسرش، یکی روش الاسحا من الرجال، پشت سرش کلمه و جنب صدورنا، یکی دیگه میش ان طریقت احواء الضعفا، یکی و القاستین و الاشرار و الاخصامن هم و الجخال. خلاصه این اول کتاب رو علما رو در هر کس یک کلمه نوشت تا این خطبه کتاب به این ترتیب درست شد. بله هستم الان یه حال این کتاب هم از اون کتاب هایست خیلی نمیت داشته باشم. حالا امروز مطلب مهمی که خواستم عرض کنم این است که ما باید توجه داشته باشیم که کتابی که در دست ما هست اینا از لحاظ نقل روایت با هم تفاوت دارن. مثلا کافی، تهذیب، استبصار، منبع ذوالفقیه، حالا این چهارتا رو امروز عرض میکنیم. چون صاحب مسائل از 86 تا کتاب در اول وسائل نوشته، از 86 تا کتاب بلاواسطه نقل میکنه، کتب در دستش بوده. از 94 تا کتاب ملواسطه نقل میکنه، در اول وسائل نوشته که من از 86 تا کتاب، یعنی بنده حساب کردم شده، از فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب کتاب در دستم بود نقل کردم. مثل کافی، تهذیب، استبصار، خصال، ارشلای رمسان، 86 تا کتاب. اونا که مل واسطه است من حساب کردم شده 94 تا کتاب. خب کتاب بنابراین باید با این کتاب آشنا باشیم. و وقتی نقل میکنه صاحب وسائل از کلینی که میگه محمد ابن یعقوب، یه جور نقل میکنه که عرض میکنه، محمد ابن حسن شیخ طوسی یه جور دیگه ازش نقل میکنه، محمد ابن حسن که صدو یه جور دیگه، کلینی را که میگه محمد ابن یعقوب از کلینی تا امام تمام وثائق نقل میکنه، در هر خبر اینطوری. محمد ابن حسن میگه به اسناده، به اسناد حسین محبوب، همین کلمه به اسناده داره. محمد ابن حسن صدور که میگه به انزراره، خیلی فرق دارن با هم، فرقشون. کافی مقید بوده در هر خبری از خودش تا معصوم را نقل کنه، هیچ سند را، هیچ رجالی از رجال سند را حذف نمی کرده، به جای دیگه حواله نمی کرده، از خودش تا معصوم در هر روایت ذکر کرده. این طریقه کافیه. اما شیخ طوسی از کتب حدیث را می گرفته، اسم صاحب کتاب می برده. محمد ابن حسن به اسناده عن ابن محبوب، حسین محبوب، طبقه شیشه، شیخ طبقه دوازده، شیش طبقه اینجا افتاده، چون از کتاب می گیره. شیخ طوسی همیشه به اسناده است که نام کتاب رو و اون اصول و جوامعی که در اختیارش بوده نام صاحب کتاب رو میبره و از اون نام صاحب کتاب تا معصوم نقل میکنه. اما از خودش تا اون شخص کجاست عرض میکنم. کل چیز فقیه، من لحظور فقیه، صدوق رحمت، صدوق رحمت الله اون آخرین راوی ذکر میکنه، قال زراره قال صادق لسان پزا، اون زراره طبقه چاره، صدور طبقه دهه. اینطوریه، مثلا فرق داره با هم دیگه. وقت ما اگر بخوام بگیم که یک خبر صحیح هست یا سقیمه چطوریه، باید این وسائط بشناسیم. شناختن در کافی خوب راحته، برای این کافی در هر خبری از خودش تا معصوم را ذکر کرده، اینم وسائله. هر کجا داره که محمد ابن یعقوب از فلان افلان تا میرسه به معصوم. خب اما شیخ طوسی که در میان میگه محمد حسین به اسناده، خب حالا ما کجا بفهمیم که این اسناد شیخ طوسی به حسین محبوب که نام بردیم به چه کیفیته؟ آمده در آخر کتاب یک مشیخه درست کرده شیخ طوسی خودش، مشیخه یعنی محل ذکر شیوخ، اگر این اسم مصدر چیز باشه، اسم مکان باشه، محل ذکر شیوخ. اونجا گفته کل ما ذکرته عن حسین محبوب رویت عن فلان عن فلان عن فلان تا حسین محبوب، کل ما ذکرته یا کل ما ذکرته، مثلا فرض کنید که از احمد ابن محمد ابن یحیی از کتابش گرفتم، طریق من به اون کتاب فلان است و فلان است و فلان است و فلان، و کل ما ذکرته مثلا از آسه ابن حمید، طریق من به او فلان است و فلان است و فلان، طرق خود را و اسانید خود را به اون کتاب اونجا ذکر کرده. تا کسی به اون اسانید آشنایی نداشته باشه نمیتونه بگه این خبر صحیح یا صحیح نیست. خب این هم طریقه، بازم مطلبی هست راجب این از که این هم کار شیخ طوسیه. صدوق چکار کرده؟ صدوق آمده اون آخرین راویه گرفته، آخرین راویه که زراره است، محمد ابن مسعود اونه گرفته، گفته قال زراره روی یعنی زراره یا قال زراره قال محمد ابن ابی جعفر اسلام جعفر قال کزام سر، اونم مشیخه داده آخر من ره زلفقی، اونم در اونجا داره که هر وقت من میگم زراره واسطه ما بین من و زراره فلان است و فلان است و فلان، هر خبری که نقل کردن از محمد بن مسلم واسطه بین من و مسلم فلان است و فلان است و فلان، اونم اونجا ذکر کرده. کسی تا به اونجا مراجعه نکنه، به اونجا آشنایی داشته باشه نمیتونه بگه این خبری که صدق نقل کرده آیا صحیح است یا صحیح نیست. البته در من رسول فقی مرسل هم زیاد داریم، قال از صادقین هم زیاد داریم، در حدود 6000 خبر در من رسول فقی هست، تقریبا یک ثلثش مرسل، یک ثلثش بله قال النبی یا قال صادق اسلام، ولی اون 4000 تاش به این ترتیبه که عرض کردم. آقای بروجری هم فرمودن که در کتاب کافی اصولا و فروعا که در حدود 15000 حدیث ما داریم در کافی، بیش از تمام روایاتی است که عامه در صحاح سته دارن، کافی ما بیش از صحاح سته اونها روایت داره، ما خیلی روایت داریم از لحاظ روایت ما خیلی غنی هستیم، این است که احتیاج به قیاس و استحسان که عامه دارن ما نداریم. در وسائل که آمار میده در آخرین جلد وسائل که جلد 20 35000 خورده مثلا آمار میده که 35000 حدیث در وسائل وجود داره، 35600. خب اینم طریق صدوقه. حالا ما برای اینکه کافی را خب بفهمیم که خبر صحیح هست و صحیح نیست و چیه، خب باید اون افراد بشناسیم، مال کافی را راحت تر یک یک آدم را بشناسیم. اما مال تهذیب چه کار کنیم؟ مثلا مال صدوق چه کار کنیم؟ اینه، یا باید به اون مشیخش مراجعه کنیم، آشنایی داشته باشیم با اون. در استبصار هم همین کار کرده شیخ طوسی، در تحصیل است هر دو همین کاره، در استبصار هم در آخر استبصار از کتب نقل میکرده، باز داره که اسناد من این است و این است اینطوری. من یا باید خودمان آشنایی داشته باشیم یا کسانی این کار انجام دادن. یکی جامع الروات، جامع الروات در آخر جلد دوم هم طرق شیخ داره هم طرق صدوق داره، نوشته شیخ طوسی از حسین محبوب طریق به اون صحیحون، از فلان کس ضعیفون، از فلان کس مثلا چطوری، اینو همشون جا نوشته. جامع الروات این کاره هم نسبت به صدوق انجام داده من لحظور فقی و هم نسبت به شیخ طوسی انجام داده. باز از جمله جایز در آخر خلاصه علامه، علامه هم در خلاصه کتاب رجال علامه در آخرش هم طرق شیخ را صحیح هست صحیح نیست، کدامش صحیح کدامش صحیح نیست ذکر کرده، هم مال صدوق ذکر کرده. خود شیخ طوسی هم نام میبره، شیخ طوسی کتاب داره به نام فهرست، شیخ طوسی دو تا کتاب در رجال داره که فهرست است که رجال شیخ طوسی، فهرست فهرست مصنفین، رجال هم که رجال دیگه. در فهرست خودش هم هر کجا نام از این اشخاص برده طریق خود را هم ذکر کرده، چون فهرست مصنفینه، میگه حسین محبوب از صحابه کتاب است، کتابش هم نامش چیه چیه و طریقی الیه فلان ان فلان ان فلان ان فلان که در فهرست هر کجانی به نام هر کتاب رو میکنه طریق خودشان به اون کتاب انفلان انفلان ذکر کرده. خب بنابراین ما به وسائل آنستن برای نمونه که مراجعه میکنیم مال کلینده رو خب میگیم محمد ابن یعقوب انفلان انفلان انفلان، این اشخاص بشناسیم میدونیم خبر صحیح یا صحیحی چجوریه. اما مال شیخ توسر محمد ابن حسن به اسناد همینجا محمد ابن حسن به اسناد علی ابن مهزیار، خب علی ابن مهزیار تقریبا طبقه 7 ظاهرن، محمد ابن حسن طبقه 12، باید مراجعه کرد که اسناد شیخ توسی به این شخص به چه ترتیبی هست. اینه باید از اون مشیخه گرفت بکنم آخر جامعه رو، خیلی از کتاب ها داره اینه در آخر تنقیق المقالم هست، خلاصه یا باید از اونجاها گرفت یا انسان آشنا باشه به اون مشیخه و اونا. مثلا بعد صدوق هم همینطور محمد ابن عید حسین مثلا فرض کنید که انزرار ان محمد ابن مسلم، واسطه خیلی زیاده دیگه، این واسطه رو بایستی از اونجا گرفت و به دست آورد. خب نکته دیگه این است که در کافی عرض کنم که ایشان همینطور که عرض شد از خودش تا معصوم علیه السلام در هر خبری وسائط را ذکر کرده، خیلی جاها این کار کرده. بعد جا میده که کلینی که آقا تاجه به این خبر چند تا استاد این خبر نقل کردن، کلینی خیلی استاد داشته، 36 تا استاد داشته به نام، خب 20 سالم در این کتاب زحمت کشید، کتاب خیلی مهمه، در زمان نواب اربعه نوشته، در حضور اونها نوشته شده، به خودش هم به بغداد رفت آمد داشته، با نواب اربعه ارتباط داشته، امام رضوان الله وقت در یک بحثی داشتن که خیلی بعید است که کافی به خدمت امام اصغر علیه السلام تقدیم نشده باشد، حضرت نیده باشه، چون این رو در مرعا و منظر نواب اربعه می نوشته و نواب اربعه هم خب معلوم است با امام اصغر علیه السلام ارتباط داشتن دیگه، این هم که با اونها خیلی مربوط بوده. این است که خیلی بعید است که کافی را مثلا حضرت ولی گست علیه السلام ندیده باشه. حالا یک چیزی هم نقل میکنن که درست سندش ثابت نیست که الکافی کافن لشیعتنا از حضرت. حالا خب ایشان در 20 سال که این کتاب نوشته در بعضی از خبرها یک خبر را از چند تا استاد شنیده بوده، فکر کرده که این یک خبر که از چند تا استاد شنیدم همین یک خبر را یک متن را اینه بخوام من 5 خبر ذکر کنم، خب این جا زیاد میگیره، بیام بگم عدتون من اصحابنا، اینه باید عده رو بشناسه. این است که اونجا که یک خبر را از عده از اساتید شنیده بوده آمده تعبیر کرده به عدتون من اصحابنا، خب این عده که هست، حالا 3 تا عده در کافی است، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی میشه عده احمد ابن اول عیسی، میگم عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی، 2 عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. حالا بخوام بگیم این خبر صحیح است یا صحیح نیست باید این عده رو بشناسیم. عده‌ای که کلینی وقتی که میخواد از احمد ابن عیسی نقل کنه اون عده کدامن کیستن، عده‌ای که کلینی میخواد از احمد ابن خالد برقی نقل کنه اونا کیستن، عده‌ای که کلینی از اون نها نقل میکنه از سهل بن زیاد کیستن. و اینم باز در آخر جامع الروات جلد دوم اسامی، چون خود کلینی داره اسامیشانه، از کلینی نقل کرده گفته کل ما رویته ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن عیسی مراد من از عده فلان است فلان است فلان، کل ما رویت ان عده ان احمد ابن خالد برقی مراد از عده فلان است فلان است فلان، کل ما رویت ان سهل ابن زیاد ان عده ان نسان سهل ابن زیاد مراد از عده فلان است فلان فلان.
ضعیف سهل ابن زیاد، ضعیف
سهل ابن زیاد، فعلا ليس بحثنا في سهل ابن زیاد، بحثنا في العده، بحثنا فعلا في العده ليس بحثنا في سهل ابن زیاد، ولكن نحن نعتبره ولكن ليس بحثنا في، بحث ما فعلا در سهل ابن زیاد نیست، بحث ما فعلا در عده است. میگیم 3 تا عده در کار وجود داره. خب حالا این 3 تا عده عرض کنم در آخر جامع الروات جلد دوم اینا رو به نام نوشته، در میان عده احمد ابن محمد ابن عیسی که 5 نفرن علی ابن ابراهیم هست، کفا علی ابن ابراهیم که اون خوب باشه، در میان عده برقی احمد ابن خالد باز علی ابن ابراهیم هست، کفا که خوب باشه، در میان عده سهل زن دو سه نفر دارن که موثقن. خلاصه در عده حالا اسامی اونو میخوام عرض کنن که بحر العلوم باز این عده را هم به شعر در آورده. اینا را باز کسانی که حافظه دارن، نمیدونم اون اشعار روز چهار شمه بحر العلوم کسی حفظ کرد که بنده اینجا خواندم، نوشتم و دادم، نوشتیم و دادیم جز همون بحث و رتبه دوم دادیم بهشان. بعد کسان حفظ کرد یا نه، ادت و قد اجمل کل علا تصیح ما یسیخ و انجماعتم فلی علما که دفته قبل خواندم. اینا رو کسانی که حافظه دارن، یعنی همه الحمدلله حافظه دارید. بنده خودم برای حفظ کردن اشعار طریقم این بود که می نوشتم بذاشتم جیبم، می رفتم نان بخرم، می آمدم مدرسه، می رفتم تو راه حفظ می کردم، برای اینکه این وقت را از بین داره. اقلا روزی آدم بخواد پنج تا حفظ کنم، این در سال می چقدر میشه؟ این وقت رفتن و برگشتن ضایع نشه، دو سه تا بینیم سی بذاری جیبتان، شما اون روز تا عصر یا هر کجا که میرید نارو تکرار کنید حفظ میشین. بله خب بالاخره باید حفظ کرد، چون برای اینکه این حافظه خودش نعمت بسیار بزرگی است، به انسان بخواد مطالعه حفظ بشه در ذهن استحضار داشته باشه خیلی مهمه. حالا ایشان گفتن که بحر العلوم رحمت الله علیه، عدت احمد ابن عیسی بالعدد خمسه اشخاص بهم تم سند. عده احمد ابن عیسی پنج نفره. عدت احمد ابن عیسی، البته برای شعر گفته احمد ابن محمد ابن عیسی، عدت احمد ابن عیسی بالعدد خمسه یا فل عدد نسخه بدل داره، خمسه اشخاص بهم تم سند. علی بن القمی، علی بن ابراهیم داره میگه، علی بن القمی و العطار و محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی، اینا همشون از محدثین خیلی بزرگ هستن. علی بن القمی و العطار و ثم ابن ادریس و هم اخیار و یحیی ابن ادریس، اینم که خب معلومه این سه تا شد، علی بن القمی و العطار و ثم ابن ادریس و هم اخیار و ثم ابن کورت، ابن کوره داود ابن کوره است، اینم از اساتید کلینی. کذب ابن موسی، ابن موسی علی ابن موسی کمیزانی یا کمندانی از اطراف قوم هست، یک جا هست به نام کمندان، شاید کمیزان هم باشه. این است که اینجا اونا که تراجم نوشتن با هم حرف دارن که آیا این کمیزانه یا کمندانه. اطراف قوم زانه یه جا هست، نه کمیزان مال عراکه، این یه غیر زانه، کمیزان مال عراکه، این مال قوم اطراف قومه، یک دهیست، یک دهیست در نزدیکی قوم. بله خب، ثم ابن کورتن کذب ابن موسی فها اولای عدت ابن عیسی، این پنج تا عده ابن عیسی هستن. خب حالا من باز توضیح بدم، علی ابن ابراهیم هاشم قمی یک، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار اشعری قمی دو، احمد ابن ادریس ابو علی اشعری قمی سه، داود ابن کوره چار، علی ابن موسی کمیزانی یا کمندانی این هم پنج. نجاشی گفته که الکمندان به ضم الکاف و فتح الميم قريهٌ من قرى قم، ایشان گفته کمندان به ضم الکاف و فتح الميم کمندان گفته. تفریشی گفته است که ثواب این است که کمیزان بگیم به ضم کاف کمیزان و فتح الميم و اسکان یا، این از قرای قمه. حالا من دیگه باید رفت اطراف قمه گشت پیدا کرد. حالا حالا این عده ابن عیسی بود. خب و عدت البرقیه و هو احمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، و عدت البرقیه و هو احمد علی ابن الحسین، و توضیح میدم علی ابن الحسین ثم احمد و بعد زین ابن عزینت علی و ابن لابراهیم اسمه علی، اینا هم چهار نفرند. یکی علی ابن حسین سعدآبادی است، اینا هم اساتید کلینی هستند، چهار نفر. علی ابن حسین سعدآبادی، احمد ابن عبدالله ابن امیه، علی ابن محمد ابن عبدالله، این داماد احمد برقیه، و علی ابن ابراهیم هاشم قمی که در هر دو عده علی ابن ابراهیم بود، فی کفا همین که این عده مستقون به باشه. این هم مال عده برقی، آقایان که می نویسن یک تفاید یه شعر شخنه غلط نمیست، و عدت البرقی وهو احمد علی ابن الحسین ثم احمد و بعد زین ابن عزینت علی و ابن ابراهیم اسمه علی. خب این هم تمام شد. میره سراغ عده سهل ابن زیاد، و ان العده التي من سهل من كان فيه الامر غير سهل. ما عده سهل ابن زیاد داریم میگیم، خود سهل چطوریه اون بحث آخر، ولی اینجا ایشون اشاره دارن میگه من كان فيه الامر غير سهل، الامر في سهل ابن زیاد سهل نیست، ليس بسهل، چطور آدم بوده. خب دربارش بحث است. عرض کنم که شیخ طوسی رحمت الله علیه در رجالش توثیق کرده، اما بله بله ما همیشه تابع نباشیم، گاهی هم نظر داشته باشیم. خلاصه سهل ابن زیاد، حاجی حسین نوری در خاتمه مستدرک، خاتمه مستدرک که هنوز چاپ نشد، چاپ داد تا خاتمه چاپ شده، ولی بحث مهم مستدرک خاتمه شده در جلد سوم چاپ قدیم، هنوز به چاپ جدید نیامده. درباره علما و رجال و کتب بحثای خیلی خوبی هست. ایشان میگن اگر قرار بشه سهل ابن زیاد خوب بتانیم اثبات کنیم که خوبه، بیش از 1000 روایت را از ضعف در آوردیم و داخل جرگه اخبار صحیح کردیم، و ایشان و دیگرم علامه بحر العلوم کتاب داره به نام الفوائد الرجالیه، این مطالعه کن، آقای بروجردی خیلی به این عنایت داشت، بحر العلوم کتاب داره الفوائد الرجالیه، مطالب خیلی خوبی در اون کتاب وجود داره. بله اونجا ایشان سعی کرده ثابت کنه سهل ابن زیاد خوبه، وحید بهبهانی هم قائل است که خوبه. خلاصه میتوان گفت که خوب هست. البته احمد ابن محمد ابن عیسی که در قم بوده، که حالا اسمش بردیم از طبقه هفته، ایشان در قم یه فقیه بوده خیلی مقتدر، حتی اگه قرار بود یه وقتی کسی از طرف قم بره با ائمه علیهم السلام ملاقات کنه، ایشان به طور وافد میرفته وفود میکرده ملاقات میکرد. خیلی مراقب بوده که ایشان در قوم کسی خبر ضعیف نقل نکنه. سهل ابن زیاد رو ایشان از قوم خارج کرد، از قوم بیرون کرد، برای خاطر گفت که این خبر ضعیف نقل میکنه و خودش هم آدم خیلی سخی نیست. یکی از که حرفایی که درباره این دارن این، حالا ایشان میگه خب این ممکنه احمد بن عیسی اشتباه کرده باشه، این دلیل نیست به اینکه اون مثلا ضعیف باشه. علاوه این بحث درباره ایشان است. حالا یه وقت باید در سهل باید بس. و ان العده التي من سهل، بحثا فعلا در سهل نیست، در عده است. و ان العده التي من سهل من كان في الامر غير سهل ابن عقيل و ابن اون الاسدي كذا علي بعد ما محمد. این چهار نفر، محمد ابن عقيل کلینی، محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اون اسدی، علي ابن محمد علان که خال کلینی، محمد ابن حسن طائی رازی که محمد حسن صفار استاد کلینی نیست، محمد ابن چند روز قبل مرز کردیم، محمد ابن حسن طائی رازی، در میان این چهار نفر اون که مسلمن مورد وثوق، علی ابن محمد ابن علان و محمد ابن حسن طائی رازی، این شعر را هم و ان العده التي من سهل من كان في الامر غير سهل ابن عقيل و ابن اون الاسدي كذا علي بعدما محمدین. فردا روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یک حدیثی میخواستم از آن حضرت بخوانیم. بله، یا هشام من صدق لسانو زکا عملو و من حسنت نیتو زید فی رزقه و من حسن بره به اخوانه مد فی عمره. می فرمان کسی که زبانش راستگوس، عملش هم پاکیزه است، کسی که نیتش خوب، روزش هم فراوانه، کسی که برش به اخوانش زیاده عمرش طولانی است. یا هشام من صدق لسانه زکا عمله و من حسنت نیته زید فی رزقه و من حسن بره به اخوانه مد فی عمره. خداوند انشاءالله توفیق عنایت فرماید. شکریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.